دقیق است. کتاب فرهنگ پیش روی شما ورق میخوره. امروز درباره ادبیات کودک و نوجوان در حوزه دفاع مقدس صحبت میکنیم و اثری که این پدیده بر ادبیات کودک و نوجوان داشته. و حالا یک نویسنده با ما همراه هستند، بانو فائزه غفار حدادی.
سلام و عرض ادب.
سلام بر شما.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم در خدمت شما و همه شنوندگان برنامه کتاب فرهنگ هستم.
خیلی متشکرم.
که شبتون خوش باشه و شادکام باشید.
سپاسگزارم.
خانم غفار حدادی به لحاظ کاری نویسنده پرکار حساب میشن. حالا من میخواستم قبل از ارتباط زنده موارد رو بخونم. بله. حالا الان که خوشون هم تشریف دارن، از دهکده خاک برسر که یک سال زندگی در لوزانه از آثارشونه، تا سر بر خاک دهکده که روایت اربعینه، و سه تا کتاب دفاع مقدسی پر مخاطب و حالا به نحشت پرفروش دارن، از یک محسن عزیز که زندگی شهید محسن وزواییه، خط مقدم که روایت زندگی شهید حسن تهرانی مقدمه،
بله،
و خورشید که غرق نمی‌شود از روایت زندگی شهید محمد شمسیه. در مورد برنامه امروزم از دو جهت میشه خانم غفار حدادی، مزاحم خانم غفار حدادی شدیم. یکیش این که ایشون بالاخره کار دفاع مقدسی دارن، توی موارد معرفی به ایشون تو صفحات اینترنتی که من سرچ میکردم، ایشون مادر سه تا پسرن.
بله.
و به عنوان یه مادر که نویسنده هم هستن، کار دفاع مقدسی دارن، شاید خیلی خوب بتونن بگن تاثیر ادبیات دفاع مقدس بر بچه‌ها چیه، بر کودکان نوجوانان.
بفرمایید خانم.
بله، همینطور که فرمودید، میخواستم بگم که من از جهت مصرف کننده و مخاطب کتاب های کودکان و جوان دفاع مقدس هستم، به دلیل اینکه برای بچه ها تهیه میکنم و حالا باهاشون همخوانی میکنیم و میخونیم، و هم از این جهت که بالاخره رصد میکنم این حوزه رو به دلیل حرفه‌ای.
بله.
متاسفانه در حوزه کتاب های دفاع مقدس ما از پتانسیل بسیار عظیم دفاع مقدس نتونستیم خوب استفاده بکنیم در ادبیات ما، و نیازهای نوجوان رو توش خیلی لحاظ نکردیم. البته تلاش‌های خوبی شده، من منکرش نیستم، رمان‌های خوبی هستن، گاهی به طنز نزدیک شدیم تو کتاب آقای امیریان، ولی همه اونها هم خیلی به روز رسانی نشده با ذائقه و سلیقه مخاطب کودک و نوجوان، و بیشتر متاسفانه فکر کردیم که اگر بیایم جملات کتاب‌های بزرگسال کودک و نوجوان رو ساده سازی بکنیم، کتاب رو کردیم کتاب نوجوان، یا وقتی یه خاطره ای رو میشنویم و خواستیم کتابش بکنیم، اگر فقط جملات ساده باشن و قابل فهم باشن، اون کتاب میشه کتاب کودک یا کتاب نوجوان. در صورتی که پتانسیل این حوزه هم در زمینه قهرمان سازی بسیار پتانسیل بالایی هست، و هم در زمینه های شناخت، یعنی بهش پرداخته نشده‌ای مثل حب وطن که عمومی تر هست و مخاطب بیشتری رو و مخاطب همه تقریبا مردم ایران رو میتونه در بر بگیره، و ما بیشتر از همون بعد یه خورده مذهبی و اسلامی به این ماجرای دفاع مقدس نگاه کردیم، در صورتی که از بعد حب وطن اگر هم بهش نگاه بشه، خیلی اون حفظ وحدت و حس وطن دوستی بچه ها رو که ما خیلی نیاز داریم بهش تقویت میکنه با همین داستان های جذاب دفاع مقدسی. و بعد این ماجرای قهرمان سازی رو، قهرمان یعنی غرب کلی هزینه میکنه، کلی ایده میاد درست میکنه برای اینکه قهرمان تخیلی بسازه، ولی ما قهرمان های واقعی دستیافتنی داریم. ولی وقتی میخوایم بیایم معرفیش کنیم به کودک و نوجوان، متاسفانه اینها رو یا اسطوره‌ای، افسانه‌ای، دست نیافتنی، کسی که مثلا از کودکی مادرش با وضو به شیر میداده، خودش چطور بوده، فلان بوده، یه طوری اینا رو معرفی میکنیم که اون نوجوان رابطهش و اون اتصالش قطع میشه. یه حالت دستت که حتی اون قهرمان‌های اصیل دفاع مقدس ما کاملا انسان‌های معمولی برخواسته از مردم و دارای شخصیت سیاه و سفید خاکستری بودن، حتما یه جاهای اشتباه کردن، حتما یه جاهای شیطنت داشتن. اگر همه اینها رو به صورت واقعی بتونیم به بچه‌ها معرفی کنیم، اون ارتباط با قهرمان شکل میگیره، و وقتی ارتباط شکل گرفت، اون تشابه سازی همزاد پنداریه و اون تأثیره که ما مد نظرمون رو در بچه ها به وجود میاد.
بسیار خوب در آسیب شناسی کتاب‌های کودک و نوجوان با موضوع دفاع مقدس به نکته خوبی اشاره کردین. ابتدای کلامتونم اشاره فرمودید به با توجه به این عبارت، با توجه به نیاز مخاطب امروز، نیاز نوجوان امروز. اگر موافق باشین بعد از چند ثانیه شنیدن یک بخش کوتاه درباره این موضوع ازتون بشنویم که به نظر شما که الان مخاطبتون نوجوانان این روزگار هستند، ویژگی این افراد چی هست و نویسندگان به ویژه در حوزه دفاع مقدس باید برای برقراری ارتباط هرچه بهتر و بیشتر با اونها به چه نکاتی توجه کنند؟
متشکرم.
من رایان هستم. تو کتاب فرهنگ دوشنبه ها کتابایی که خوندم و به نظرم جالب میاد و شما معرفی میکنم. شما هم اگه کتاب خوبی میشناسید به ما معرفی کنید.
هرگز نبود و نیست بالاتر از کتاب، میخواند از نسیم از وسعت بهار، میگوید از درد از روح چشم سام، گاهی نشان دهد یک عکس باشکوه از دشت های سبز در امتداد کوه.
بله، 18:37 دقیقه است و ما با بانو غفار حدادی از نویسندگان خوب کشور همراه هستیم و درباره تأثیر ادبیات دفاع مقدس بر کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم و آقای مومنی قرار شد که خانم غفار حدادی در این بخش برای ما از ویژگی های نوجوانان امروز بگن که توجه به این ویژگی ها میتونه برای نویسندگان به ویژه کار ساز و رهگشا باشه برای برقراری ارتباط هرچه بیشتر با این مخاطبان. بفرمایید خانم.
نوجوان امروز در معرض یک سری کتاب‌های ترجمه‌ای با موضوعات جذاب هست که به وفور در اختیارشن و اون کتاب‌های ترجمه‌ای بالاخره انتخاب میشن از بین هزاران کتاب بالاخره دیگه و وقتی انتخاب میشن در هر صورت جذابیت دارن.
و این همین نکته بود که رهبر معظم انقلابم در دیدار در از نمایشگاه بازدید از نمایشگاه کتاب بهش اشاره کردن که تعداد این کتاب‌های ترجمه یکم داره زیاد میشه و باید به این قضیه بیشتر توجه بشه.
بله، وقتی که این رقابت هست بین کتاب‌هایی که ما تولید می‌کنیم در زمینه دفاع مقدس با کتاب با بهترین کتاب‌هایی که از دنیا ترجمه میشن، ما باید خیلی بیشتر تلاش بکنیم که توی این رقابت حداقل یه سهمی داشته باشیم از توجه نوجوان، اون هم از ماجرایی که بالاخره در دنیای فضای مجازی هستیم دیگه. اصلا توجه جلب کردن نوجوان رو، اینکه توجهش جلب کنیم به کتاب، خودش کار سختی هست. حالا اینکه بتونیم در بین این کتاب‌ها خودمون دفاع مقدس رو تو سبد بازار خریدش و سبد خرید نوجوان قرار بدیم، باید تلاش بیشتری بکنیم و این مستلزم همون شناختی هست که گفتم و شما فرمودید. نوجوان ما دوست داره که قهرمانش قوی باشه، جذاب باشه، یعنی شکست ناپذیر تقریبا باشه. ما مثلا داریم الگویی مثل شهید حسن تهران مقدم که من تو کتاب خط مقدم یک دو سال از زحمات و تلاش ایشون و یارانشون کی بودن؟ یه سری جوان خیلی کم سن و سال که جوان ایرانی که تونستن از صفر، از زیر صفر یک تکنولوژی بسیار پیشرفته موشکی رو به وجود بیارن و بعد ایران رو قوی بکنن. ما همین الگوی رو که الگوی پیشرفت هست، الگوی قهرمانی هست و الگوی شکست ناپذیری هست رو اگر بتونیم با زبان جذاب نوجوانانه بهشون منتقل بکنیم، قطعا میتونیم سهمی در خانش کتاب های نوجوانانه داشته باشیم بینشون.
بسیار
همش تاکید و تکیه بر جذاب نویسی، نثر قوی، فرم قوی، فقط محتوا نیست. ما باید بتونیم فرم قوی داشته باشیم تو کتابا.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم از شما و توضیحاتتون بانو. براتون آرزوی موفقیت داریم، ان شاءالله که خوش بدرخشید همچنان.
لطف کردین، خوشحال شدم از صحبت.
خدا نگهدار.
سپاس و خدا.
خدا نگهدار.
درباره رمان سایه ملخ در برنامه امشب و امروز کتاب فرهنگ گفتیم و شنیدین و پرسش برنامه هم بر مبنای همین کتاب طراحی شده که در این داستان، در قصه سایه ملخ نوشته محمد رضا بایرامی، وقتی ملخ‌ها حمله کردن پیشنهاد پدر صابر برای کشتنشون چی بود؟ استفاده از جارو، چوب دستی، استفاده از نفت و روشن کردن آتش یا تاریک کردن خونه؟ شماره پیام کوتاهمون 3558. آقای بهمن عسکری از اصفهان به گزینه 4 اشاره کردن. خانم فاطمه از عراق به گزینه 4 اشاره کردن. آقای مجید حیدری از کرمانشاه گفتن گزینه 2 درسته و خانم عزیزی از اصفهان هم گفتن گزینه 4 پاسخ صحیحه.
برنامه کتاب فرهنگ خواستم جواب سوال بودم. گزینه 4 تاریک کردن رسول ابراهیمی از زرند کرمان.
آقای سبا از زنجان به گزینه 4 اشاره کردند. آقای شریفی از اسلام آباد هم گفتند گزینه 4 صحیحه. خانم سوسن آبادی از عراق به گزینه 4 اشاره کردند و آقای عبدالله از کرمانشاه هم گفتند گزینه 4ه.
سلام، گزینه 4 هسته نباشید.
تنها 2 دقیقه دیگه برای مشارکت در برنامه امروز و پاسخگویی به پرسش ما فرصت داریم. حالا با خانم فراتی همراه میشیم و گزارش ایشون رو میشنویم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان برنامه کتاب فرهنگ. هرچه که هستید و صدای ما رو میشنوید، آرزوی سلامتی میکنم برای شما و ممنونم به خاطر همراهیتون با گفتگوی برنامه. در یکی از بوستان‌های شهر تهران در کنار خانمی هستم که روی نیمکتی در این بوستان نشستن. ازشون اجازه میخوام من هم کنارشون بشینم گفتگویی با هم داشته باشیم. خانم سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ من از رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ در خدمتتون هستم.
خیلی خوشبختم بچه‌ها.
اجازه میفرمایید کنارتون باشم؟
سلام میکنم بهتون.
میکنم. شما معمولا برای رفع گذران تشریف میارید بوستان یا اینکه برای تفریح؟
گاهی برای استراحت، تفریح. بله. با خانواده بله میایم. بله. استفاده میکنیم از طبیعت.
متأهل هستین شما؟
بله.
فرزندی هم دارین؟
بله، پسر 12 ساله. بله. دختر 9 ساله.
زنده باشن انشالله. مطالعه هم دارین؟
بله بله.
بیشتر تو چه زمینه های مطالعه میکنی؟
همه زمینه ها رو میخونم، حالا اجتماعی، تاریخی، مذهبی، این کتاب هایی که راجب دفاع مقدس نوشته شده.
بله. این هفته هم که هفته دفاع مقدس هست و شما اشاره داشتیم به این موضوع، بچه های گلتون رو چقدر آشنا میکنید با موضوعات دفاع مقدس؟ فکر میکنید که ادبیات مقاومت چه تأثیری بر تربیتشون داره، بر تربیت فرزندان؟
خب چون اونها نبودن، ندیدن، به طب اون چیزهایی رو که مطالبی رو که مقفول مونده، اینها اون روحیه رشادت ها، شجاعت ها، به هر حال معنویت ها رو ندیدن، نمیدونن، خبر ندارن، اینها رو میخونم، براشون توضیح میدم.
بله.
که حالا اونا چی کار کردن و ما باید چه کاری انجام بدیم. خیلی هم استقبال میکنن، خوششون میاد، گاهی باور نمیکنن مگه میشه، مگه داریم به زبان امروزی، ولی هم شده هم داشتیم.
بله.
چون واقعا رزمندگان ما از جان گذشته بودن، بسیار شجاع، بسیار معنوی و توسل به ائمه اطهار داشتن، اهل بیت داشتن، اون معنویتی که واقعا من گاهی اوقات فکر میکنم اینا خدایا میشه ما هم اونجوری باشیم، چون اونا هم زمینی بودن، از همجنس ما بودن، ولی نوع سبک زندگیشون، صرف جویی های خاصی که داشتن، نوع نگاهشون، تفکرشون، خب خیلی زیبا بود اونها. اینها رو بتونیم یاد بدیم، خیلی به نظرم کار بزرگی انجام داده.
و اینها همه تأثیراتی هستش که ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت بر تربیت فرزندان داره.
همینطور.
خاطر شریفتون هست آخرین کتابی که در این زمینه برای بچه‌ها معرفی کردین یا کمک کردین در مطالعه‌اش به دوستان عزیزش عمله معرفی کنین؟
خواهش میکنم، اون چیزی که اخیراً خوندم و خیلی به نظرم جذاب بود، کتاب چایخانه هست، چون راجع به فعالیت خانوم هایی هست که پشت جبهه توی پایگاه شهید علم الهدای اهواز فعالیت میکردن. اونها از هر گروه سنی داشتن، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، بزرگسال، و هر کدوم به فراخور حالشون کارهایی رو که میتونستن انجام میدادن، از سوزن نخ کردن، از حتی جدا کردن نخهای اضافه، اینکه یه خانمی مثلا نمیتونه سوزن نخ کنه، کارش این بود که مثلا فرضی یه خانمی 12 ساله سوزن نخ میکرد، یکی بود نابینا بود، مینشست لب حوض و لباسها رو دستش میدادن آب میکشید. یعنی میخوام بگم هر کسی اونجا هر کاری که از دستش میومد انجام داد و همه موظف بودن که باشن که این انقلاب رو به نتیجه برسونن، چون تازه انقلاب کرده بودیم که جنگ تحمیل شد.
خیلی متشکرم خانم ازتون، انشالله که موفق باشین. سلامی مور به خانواده محترم، بچه های گلتون هم برسید،
بزرگیتون میرسونم، موفق باشی شما.
سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. این دقایق واپسین برنامه‌مون هست. البته آقای مومنین توضیحات شما رو میشنویم.
من اول در مورد سوال برنامه یه توضیح بدم. معمولا سوال های دوشنبه های ما یه جوری مطرح میشه که یکی از گزینه‌ها با سوال هست میشه. سوال امروزمون این بود که برای کشتن ملخ ها چیکار میکنن؟ طبیعتا با تاریک کردن خونه ملخی نمیمیره، ملخ ها تجمیع نمیشن. گزینه جواب ما گزینه 3 بود که پدر صابر میگه که نفت میریزه توی فضایی و کبریت میزنه و یه حجم زیادی از ملخ ها میمیره.
این از پاسخمون. پس گزینه 3 درست بود، طبق داستانی که بهش اشاره کردیم، داستان سایه ملخ نوشته محمد رضا بایرامی.
در مورد جریان تولید جریان کتابای دفاع مقدس برای کودکان و جوانان، نکته ای رو خانم غفار حدادی فرمودن. به نظرم میاد که قطعا ما تا اون جریان ایدئال تولید و نش برای کودک نوجوان فاصله داریم.
بله.
ولی توی چند سال اخیر اتفاقای خوبی افتاده. به نظرم میاد این که خانواده ها به این محصولات دسترسی پیدا نمی کنن، یه بخشیش اون اتفاقای رسانه‌ای که باید برای کتابا بیفته. یعنی کتابا باید معرفی شن تو خبرگزاری ها، تو رسانه ها، تو فضای مجازی و شاید هم توی بخشی مثلا تو برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، و این به گوش خانواده ها برسه که ازش استفاده کنن.
بله.
بخش آخرام در مورد یه توضیح کوتاهی هم در مورد سایه ملخ بدم به عنوان جنبندی کتاب. این کتاب فارغ از موضوعی که داره و تطبیق جریان زندگی روستایی یه نوجوان و جریان جنگ، خیلی کتاب خوشخوانیه، یعنی خیلی اضافات نداره، شخصیت پردازی و پرداختن به فضاش خیلی جذابه، طوریه که یه جاهایی که وقتی مخاطب میخونه قشنگ احساس میکنه که جایی اون شخصیت اصلیه.
بله.
با توجه به اینکه راوی داستانم اول شخص و خود صابره، احساس میکنه یه کسی داره این ماجرا برای تعریف میکنه و اون هیجان رو کاملا منتقل میکنه. از اولین باری که اینا با اون لشکر عراقی ها مواجه میشن که کلن پشت کوه سنگر گرفته بودن و آماده حمله بودن و اینا تصورشون این بود که یه سری دزدن که میان به گله های گوسفند شبیخون میزنن، تا اونجایی که اولین بار با ملخ ها مواجه میشن و ملخ ها حمله میکنن به کشتزارهاشون و خونه هاشون و آسیب میزنن، کلن کتاب جذابیه و توصیه میکنیم که اگر در دسترس خانواده ها هست حتما برای نوجواناشون بخرن.
بسیار خوب، ازتون متشکرم آقای مومنی برای حضور و همراهیتون و توضیحاتی که در این برنامه دادین. دقایق دیگری برنامه به پایان میرسه و صحبت‌های پایانی شما رو هم میشنویم.
Don't tell me, but don't not the karmas. Let me tell you, all the karmas. I bet
you better. That's a
crazy
radio farhang.
That's all I am.
Kaisan, double bagu. Radio farhang.
Farhang.
رادیو فرهنگ
دادا دادا
تا باشه صدای این خنده ها باشه که باغ زندگی رو پرتراوت میکنن. امروز 25 سپتامبر زادروز یکی از نویسندگان نامی و ناماشنای حوزه کودک سیلورستان بود و کتابخانه کوچک ما هم به همین موضوع اشاره کرده در بخشی که حالا میشنوید.
کتابخانه کوچک.
ای آشنای من، یار بی همتا، من با تو دل شدم وقتی شدم تنها. چون آسمانی تو پهنا بر و دل با، من چون کبوترها بر تو کنم پرها.
سلام، من رایانم، یک کتابخانه کوچک. امروز میخوام درباره یک کتاب براتون بگم که داستانش خیلی معروفه، حتی ازش کارتون هم ساختن. مامان بابای شما هم احتمالاً یا کتابشو خوندن یا کارتونشو دیدن. داستان درخت بخشنده. این یه داستان معروفه از شل سیلورستاین. اسمش واسه من سخته ولی مامانم میگن یکی از نویسنده های معروف دنیاست. آقای سیلورستاین هم شاعر بوده، هم کاریکاتوریست، هم نویسنده، هم خواننده، که من یکی از کتاباشو براتون میخونم. داستان درخت بخشنده. پسر کوچولی بود و درختی. پسر کوچولو هر روز میومد و با درخت بازی میکرد، برگاشو جمع میکرد، با اون تاج میساخت، شاه جنگل میشد، از تنش بالا میرفت و از شاهش آویزون میشد و تاب میخورد، بعد سیب میخورد. هر وقتم خسته میشد زیر سایه درخت میخوابید و درخت خوشحال بود. پسرش بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر، تا اینکه یک روز نزد درخت آمد. درخت گفت: بیا پسر، از تنم بیا بالا و از شاخه‌هایم تاب بخور، سیب بخور و در سایه‌ام بازی کن و خوشحال باش. پسرک گفت: من دیگر بزرگ شدم، با رفتن و بازی کردن کار من نیست. میخواهم چیزی بخرم و سرگرمی داشته باشم. به پول احتیاج دارم. میتوانی کمی پول به من بدهی؟ درخت گفت: متاسفم، من پولی ندارم. من تنها برگ و سیب دارم. سیبهایم را به شهر ببر و بفروش. آن وقت پول خواهی داشت و خوشحال خواهی شد. پسرک از درخت بالا رفت و سیبها را چید و برداشت و رفت و درخت خوشحال بود. بچه ها، این ماجرا همینطور ادامه داره تا جایی که هم درخت پیر میشه و هم پسر. اگه دوست دارین همه این ماجرا رو بدونید، کتاب درخت بخشنده از شل سیلورستاین رو بخونید. من اسمشو گذاشتم نویسنده اسم سخت. نه ببخشید، نویسنده سخت اسم. خب دیگه رایان پایان.
بله، این آخرین بخشی بود که در این برنامه کتاب فرهنگ به شما تقدیم شد. آقای مومنی، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم.
به عنوان صحبت‌های پایانی، به نظرم میاد ما توی چند هفته اخیر در مورد مشاهیر و ادبیات کهن و این هفته ادبیات دفاع مقدس صحبت کردیم و چه اشتراک همه اینها اینه که این خوندنش و شنیدنش برای بچه‌ها به نوعی الگودهی به بچه‌هاست، به خصوص فضای دفاع مقدس که نزدیکتر به عصر ما و خانواده‌ها تقریبا همشون با اون دوره زندگی کردن یا دوره نوجوانی داشتن یا هم عصر بودن، خیلی کمک می‌کنه. اگر پدر و مادرها کتاب‌های مربوط به ادبیات دفاع مقدس، چه در مورد شهدا، چه در مورد عملیات ها، چه در مورد وضعیت زندگی اون موقع آدم‌ها و اوضاع جامعه رو، چه در قالب رمان، چه در قالب روایت هایی از اون دوره بر بچه ها بخونن، گزینه های خوبیه که به الگودهی بچه ها خیلی کمک مفید و مؤثری میکنه.
بله، بسیار خوب. ازتون خیلی متشکرم آقای مومنی، براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم از همه شما که امروز و امشب هم با ما همراه بودید در آغازین دوشنبه ماه مهربان فصل پاییز و کتاب فرهنگ رو ورق زدید. سپاسگزارم از همه دوستانی که پیامک فرستادن یا با تماس تلفنی مشارکت کردن. همطور که جناب مومنی هم اشاره کردن، پاسخ ما گزینه 3 بود. طبق داستان سایه ملخ، استفاده از نفت و روشن کردن آتش پاسخ صحیح بود که از بین همه مخاطبان در مدت زمانی که فرصت مشارکت بود تنها یک نفر، آقای نادر فاخری، به گزینه صحیح اشاره کردند که انشاءالله همکاران هم باشون تماس میگیرن و هدیه ناقابل نقدی بهشون تقدیم خواهد شد. و این ترتیب فرصت امشب ما برای در کنار شما بودن به پایان رسید. لحظه هاتون غرق عشق و آرامش و خداحافظ.
بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم دارم.
10 تا فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، لاتز زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد، مرو سراغ استی بخر
تعمیر کارش آقا رحیمه
البته آفتاب خرج لحیمه
مرو سراغ استی بخر
یعنی میگی برم سرا
من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد پیش نمیخواد زامن بافیش نمیخواد اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن بدون پیش پرداخت بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی تلفن 025-31-02 سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان